خانم گوگوش، سال گذشته سال پرکاری برای شما بود، اما امسال روی صحنه حضور ندارید. دلیلش چیه؟ چرا امسال رو ترجیح دادید که صحنه رو خالی بذارید؟
آقای زرقانی، به همون دلیلی که در یک سال گذشته از عید پارسال ما تور نوستالژی رو همراه با دوست عزیز هنرمندم آقای ابی داشتیم، تا کریسمس گذشته این تور ادامه داشت و در ضمن من میبایست که آلبوم جدیدم رو آماده کنم. در نتیجه لازم بود که کمی از پرکاری که روی صحنه بود کم بکنم و به کار در پشت صحنه بپردازم.
زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی
ویدیوهایی درست شد به وسیله آقای واهی که پیرهمزه‌ای، که یکیش پخش شد.
عکس خصوصی
بله. اسم این ترانه است که اسم آلبوم هم به اسم عکس خصوصی بود.
یه اقیانوس آبی یه عمق چشاته، یه ریتم شادی توی پیانوی صدا.
با توجه به اینکه این روزها خیلی از هنرمندا از بحران در برگزاری این کنسرت ها میگن، پس این مسئله حضور نداشتن شما ربطی به این بحران هایی که موسیقی پاپ خارج از ایران رو احاطه کرده نداشت؟
نه، فکر نمی کنم. این بحران جدیدی نیست، سال گذشته هم بود. بحران های اقتصادی الان دامنگیر اکثر ایرانی هایی که دلشون میخواد ایام تعطیل، ایام نوروز رو گشتی گذاری داشته باشن به کشورهای دیگه. اما مسائلی که الان در هول و هوش کنسرت گذارا، به خصوص خواننده هایی که باید این کنسرت ها رو اجرا بکنن هست، شاید مانع این ازدحام کنسرت بشه.
چه مسائلی مثلا هستش که
اینو اطلاعی ندارم، این جواب دقیق به شما نمیتونم بدم، اینو باید از کنسرت گذارا بپرسید که چرا، به چه علت، آیا فقط به خاطر مسائل اقتصادیه یا چیز دیگه ایه، نمیدونم.
ولی به هر حال توی این حال و هوا عکس خصوصی رو آماده کردید. این برای خانم گوگوش با توجه به شرایطی که بر بازار حاکمه چه تجربه ای بود؟
آلبوم عکس خصوصی به خودی خود این اتفاق افتاد و جالبه که 11 ترانه توی این آلبوم هست، یعنی بیشترین تعداد ترانه توی این آلبوم هست، اونم به دلیل تعداد ترانه هایی که از قبل داشتم و اینا رو به هر حال دلم میخواست که یه جوری منتشر بکنم و تک تک هم میشد این کار رو انجام داد و دونه به دونه اینا رو ریلیز کرد در واقع. ولی فکر کردم که اگر یک مجموعه بشه، یه مجموعه که یک ساعتی 45 دقیقه گوش موسیقایی ما رو بدون آزار صدا و سازها به گوش مردم برسونیم.
چه ویژگی تو این آلبوم هست که احساس میکنید که این تصویری که دنبالش هستید میخواید به مخاطبتون منتقل بشه، یعنی آزار دهنده نباشه؟ این رو با توجه به تولیدات امروز موسیقی پاپ میگید یا تنها یک برداشت شخصیه؟
برداشت شخصی. من توی این آلبوم در واقع اولین ترانه این آلبوم رو ترانه انتخاب کردم که آخرین کار باروژانه،
کاری که زویا گفته بود ترانه‌شو اگر اشتباه نکنم.
بله بله، زویا عزیزم شعر این ترانه رو برای خود باروژان گفته. سال 2003 یا 2004 من اینو اجراش کردم و ضبط کردم با تنظیم دوباره تیگران، ولی خب این امکان وجود نداشت که توی موقعیتی بذارمش به گوش مردم برسه که کمی مناسب تر باشه.
نمی رنجی مثل گل برگ، اگرچه گل تر از گل بود شب آوار دلتنگی، هنوز حل تحمل بود، چه زود رفت و چه دیر گفتیم از اون یاری که تنها بود، فروتنی که سالاره شب ترانه ما بود.
یکی از کارها تنظیم مجدد اولین ترانه‌ای که من به طور مستقل به صورت صفحه 45 دور در سال 46 ضبط کردم.
کار ایرج جنتی عطایی.
کاری از ایرج جنتی، فکر میکنم اولین، ولی دیگه اولین کار مشترک من و ایرج جنتی عطایی و پرویز مقصدی.
اتفاق خیلی جالبه خانم گوش، که این کار جز کارهایی هم هست که در سایه کارهای بعدیتون قرار گرفت، یعنی کارهایی مثل دو ماهی و اینها. و
شاید به خاطر نوآوری بود که توی ترانه دو ماهی بود و خیلی مورد توجه واقع شد. بعدم خب به هر حال کار اولم بود، چون قبل از اون من تقلید خواننده‌های دیگر رو میکردم یا آهنگای خواننده‌های دیگر رو میخوندم. من از دلکش خوندم، از پوران خوندم، از مرضیه خوندم، از ویگن خوندم. یک ترانه هم هست توی این آلبوم که دیگه احتیاج به معرفی نداره، یه اجرای جدیدی از ترانه مرغ سحر با تنظیم بسیار زیبای بابک امینی. نوبهار است گل ببار است ابر چشمم جال بار است این قفص چون دلم.
چطور شد که مرغ سحر رو انتخاب کردید؟ چون تقریبا خودتون میدونید که اجراهای متعددی ازش شده. شما خودتون این اجراهایی که شنیدین کدومشون بیشتر به دلتون نشسته؟
خب هر کدوم از اجراها ویژگی‌های خاص خودشو داره و اجراهای فوق‌العاده‌ای هم بوده. اجرای شجریان که بهترینی بود که بعد از اوریجینالش من دوست داشتم. و جالبه این ترانه رو من سالها پیش، خیلی جوان بودم، همیشه دلم می‌خواست این ترانه رو اجرا بکنم، ولی نمی‌دونم، شاید یه جور جرأت نزدیک شدن به این کار رو نداشتم یا فکر میکردم شاید نتونم از عهده اجراش بر بیام. بالاخره این اتفاق افتاد. مرغ بیدل شرح هجران مختصم مختصم کن. بعد از چه سالی بود؟ سال 56 یا 55 بود. ترانه حضرت عشق، اولین ترانه که من از دوست هنرمندم آقای صادق نجوکی
با کار محمد صالح علا.
صالح علا، درست. اون اجرا کردم در اون سال و بالاخره در این آلبوم یک ترانه هم از صادق نجوکی عزیز دارم. تو این صحنه پرشور چه سفر چه شادا توی حاله تحسین رسیدم به محتا ببین صحنه چه باعش هم از دل هم از جون. ضمن این که یک ترانه هست از باز ملودی و تنظیم بابک امینیه با شعری از آقای عباس هجیر که در سوئد زندگی میکنن، الهام گرفته از کتاب صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو که این رو تو این آلبوم دارم. کاری کن راهی قصه ها بشین، هم دل و هم گریه خدا بشیم، مثل ماهی سیاه کوچولو. کاری کن مسافر در 4 ترانه دارم از بابک صحرایی که یکی از این ترانه ها رو آهنگش رو تورج شبانخانی ساخته.
اتفاقا جالب خانم گوش، این وسط یه پرانتزی من باز کنم اگر اجازه میدید، این اولین همکاری شما باید باشه با تورج شماخانی، چون من تا اونجایی که حافظم یاری میکنه کاری قبلا ندیده بودم که تورج شماخانی باشه.
بله بله، خوشبختانه این امکان به وجود اومد که من آهنگی رو از ایشون، ترانه‌ای رو از ایشون اجرا کنم. کار زیباییه. البته خب شعر رو به دلیل محتوای شعری که داشت برای همه مادرای فرزند در حبس دارن خوندم، به خصوص برای درخواست عفو ریحانه اون زمان این ترانه اومد بیرون.
لالایی ماه محکومم، لالایی گل غمگین محرومم، لالایی لالایی که هنوزم بیگناهی.
یه ترانه هم دارم از خانم نازنین و هنرمندی که هم شعر و هم آهنگ این کار رو ساختن، خانم مشید بزرگی، تنظیمش هم در ایران آقای مسعود همایونی انجام دادن و همونجا هم ضبط شده و این کار رو برای من آوردن امریکا، پسندیدم و ضبطش کردم.
یه اتاق واسه من، چند ترانه واسه خوندن، یه قلب همیشه عاشق توی ایران مرا بس. دیگه اینجا جای من نیست، خونه من حریم من نیست، کیه دستمو
پیشتر یادم میاد که شما یه کاری هم داشتید فکر کنم همچنان باقی مونده از آقای سولی.
شما این اخبار از کجا دارین؟
اخبار رو برقه.
بله یه ترانه دارم، البته خیلی سال پیش، سال 2003 این ترانه رو من سپردم به یکی از تنظیم کننده های معروف و صاحب نام که تو اون زمان نشد که بشه،
چون به هر حال آقای سوری هم یکی از کارهای خاطره انگیز شما رو ما به هم نمیرسیم با ترانه قشنگ آقای مسعود فردمنش رو کار کرده بودن.
بله بله، بسیار هم زیباست و تصمیم دارم در کنسرت های آتیم این ترانه رو دوباره تنظیم بشه و اجراش بکنم.
ما به هم نمیرسیم مثل خورشیدیم و ما، تن تو خاک بهشت، تن من پر از گناه.
توی کنسرتات من دیدم بعضی از ترانه ها خب که جدید خوندین اینها اجرا نمیشن، آیا اینها دلیل خاصی وجود داره براش که اجرا نمیشن؟ مثلا از کارهایی که در ابتدای ورود اومده بودید به آمریکا اونها رو خوندین؟
نه دلیل خاصی ندارن. ببینید به مرور وقتی کارها اجرا میشه اینا الک میشن، انتخاب میشن برای اجرای روی صحنه. همه ی ترانه ها رو نمیشه روی صحنه اجرا کرد، روی صحنه اون تجربیات شخصی منه. کارهایی باید انتخاب بشه و تنظیم بشن که اون بار دراماتیک کارو داشته باشن.
بیشتر انتخاباتون روی چه معیاری انجام میدید؟ مثلا چه ترانه هایی خونده بشن، حالا چه از قدیم چه از ترانه های جدید؟
زیاد دلیل خاصی فقط به یه دلیلی نیست. ببینید پسند مردمه، ریتم هست، کدوما تو ذهن مردم مونده میتونن باهاش در واقع همزاد پنداری بکنن.
اگه برگردیم به آلبوم هایی که شما بعد از انقلاب دادید، چون تا قبل از انقلاب وقتی مجموعه کار شما رو ببیش از دهه 50 به بعد، از قصه وفا که توی این آلبوم عکس خصوصی هم باز اجرای مجدد ازش دارین، میبینیم ما با یک مجموعه تقریبا میشه گفت با یه ذره اینور اونور کردن منسجمی روبرو هستیم. اما بعد از انقلاب من وقتی آلبوم های شما رو کنار هم میذارم فضاها خیلی تغییر میکنن، یعنی مثلا از زرتشت تا مانیفست، از مانیفست تا اعجاز و حالا عکس خصوصی که بعد منتظر باشیم و بشنویمش، اون انسجامی که در کارهای قبلی شماست و یک شکل خاصی میده به خانم گوگوش، ما اون رو توی این کارها شاید میشه دید، گوگوش رو میشه پیدا کرد، اما فاصله کارها و بالا و پایین بودنشون خیلی بیشتر به چشم میاد. البته ما
در واقع خوب خودتون میدونین که موسیقی، سینما، تئاتر، اینا جایی به وجود میان و جایی تبلور پیدا میکنن که فرهنگ در اون جامعه باشه. اونجا کجاست؟ جاییه که مردم زندگی میکنن و فرهنگ دارن. ما وقتی پرتاب میشیم به همه جای دنیا، هر کی یه طرف میفته، این انسجام از بین میره. من برای پیدا کردن ترانه سرا یا پیدا کردن آهنگسازی یا تنظیم کننده، یا برعکس پیدا کردن اونا، یعنی اونا یک خواننده رو پیدا بکنن یا من رو پیدا بکنن، این اتفاق به سختی میفته. و وقتی هم میفته، به همون دلیل اون شاید اون انسجام رو که شما در کارهای قدیمی میبینین و احتمالاً در بیشتر کارها نمیبینین، بیشتر به این دلیله. و با این پراکندگی ما سعی میکنیم که بهترینمون رو اجرا کنیم و ارائه بدیم.
خب در یک زمانی کار تیمی انجام دادید سر آلبوم مانیفست و پیشتر. میدونید میخوام بگم که این فضا خب سابق بر این همینطوری بود، یعنی اون موقع هم شما با تیم کار میکردید،
با کسانی که در دسترس بودن. ولی اگر من بخوام به فرض از اردلان سرفراز شعری داشته باشم، ملودی حسن شمعی‌زاده باشه و من خودم یه جای دیگه دنیا پرت شدم، خب این انسجام به سختی به وجود میاد.
سر حجم سبز مثلا این اتفاق افتاد که نتیجه آلبوم هم نتیجه خوبی بود.
نسبتاً خوبی بود.
چرا؟
خب نسبیه دیگه، فوق‌العاده نبود ولی
یعنی خودتون راضی نبودید؟
حال جان؟
یعنی خودتون راضی نبودید از نتیجه؟
چرا، راضی بودم، ولی از آلبوم اجاز بیشتر راضی بودم. یعنی این جوابیست که گرفتم از کسانی که موسیقی منو گوش میدن.
منظورتون مخاطبانتونن؟
بله.
ولی چه اندازه برای شما نظر کسانی که حالا تحلیلگر موسیقی هستن، اونها چقدر نظرشون مهمه؟
خب مهمه، کسی تحلیل نمیکنه. ما تحلیلگر یا کسانی که نقد بکنن موسیقیمونو نداریم. اگر کسانی تحلیل میکنن، شنونده و مخاطب بیشتر عام هستن. من شخص به خصوصی رو نمیشناسم که موسیقی چه سنتی، چه پاپ، چه مدلای جدید یا رپ جدید ایرونی
مدرن
نقد بکنن، کسی به نظرم نمیاد.
مثلا در کار اعجاز از نظر زبان ترانه‌ای اگه بخوایم نگاه کنیم، خب زبان خیلی ساده تر از مثلا کار حجم سبز یا حتی پیشتر از اون مثلا مانیفسته. میشه گفت اون آرایه‌های ادبی
در حال آقای درغامی، زبان امروز هر دوره‌ای اون فضا و فرم خاص خودش رو میطلبیده. زمانی بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی اشعاری رو ملودیا میذاشتن یا ملودیا ساخته میشدن رو اشعارش رو و خواننده‌های ما میخوندن. الان اون باب نیست، مد نیست، الان یه جور دیگه گوش میدن ترانه رو، یا میسازن کسانی که ترانه سراهای جدید، یا یه جور مثل رسم الخط.
با توجه به اینکه شما تجربه کار با هر دو طیف رو دارین، چه تفاوت بارزی رو میبینید؟
بله ببینید، من چون دوست دارم همیشه کارهام نوتر باشه، این سعیمو میکنم. حالا چقدر موفقم یا نیستم رو مردم، مخاطبین و زمان تعیین میکنه. دوست ندارم زیاد در گذشته اشته خودم هی قوطه ور باشم.
مدت ها بود که صحبت بود که چه خواننده ای بالاخره شما حاضر میشین باهاش روی صحنه برید. خب حتی یه جاهایی صحبت شد از این که آقای داریوش با شما بخونن، این پیشنهاد آقای ابی به شما بود.
خیلی وقت پیش ابی برای من پیغام داده بود و خب بالاخره منتظر این فرصت بودیم که این اتفاق بیفته. و این اتفاق نه میتونست قبل از اینها بیفته نه بعد از اینها. همه چی من فکر می‌کنم سر جای خودش انجام میشه و یه همکاری مشترک بود که موفق بود.
یعنی راضی بودیم،
هر دومون هم راضی بودیم از این تورا.
یه سری حواشی هم بعضی ها نوشتن در مورد این کنسرت ها، اونا چی؟ اونا
من به این حواشی ها گوش نمیدم، نه من گوش دادم نه فکر میکنم ابی گوش داده. ما تمام سعیمون این بود که کار خودمون رو به بهترین نحو انجام بدیم که انجامم دادیم. هر دومون از خودمون مایه گذاشتیم برای اجرای این کنسرت ها.
صحبتایی هم که شده بود مبنی بر اینکه پیشتر آقای داریوش هم قرار بوده که با شما بخونن، این هم صحت داشت؟
نه خب هم داریوش بود هم صحبت مارتیک بود. خیلی وقتا این صحبت ها شده ولی خب بالاخره قرعه من و قرعه ابی به نام هم افتاد.
ولی خودتون ترجیحتون هم آقای ابی بود؟
نمیدونم، با ابی راحت‌تر جورمون جور شد. نمیدونم چرا کلمه راحت‌تر رو به کار بردم، ولی حال شاید به خاطر اینکه ابی قبلا یه آلبوم از کارهای من رو اجرا کرده بود و آشنایی داشت تقریبا با کارهای من. منم با کارهای ابی آشنایی داشتم، چون همیشه به ترانه‌هاش گوش میدم، صداشو دوست دارم.
یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما دو قسمت شد، یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شد، یکی مون از قفس پر زد، یکی خواست و نمیتونست، نگاهش رو به دریا بود ولی راهو نمیدونست.
این اتفاق میتونست در مورد مارتیک هم بیفته، چون هم با هم اجرای دو صدایی داشتیم.
در مورد مارتیک هم بیفته. مارتیک چون این چند سال اخیر خیلی کمکار شده بود و آلبومی بازار نداده بود، کنسرتی نذاشته بود و کمی گرفتار مسائل شخصی و خانوادگی و مهمونی های خصوصی بود، اون اتفاق نیفتاد، ولی این اتفاق افتاد دیگه. به هر حال
مهمونی های خصوصی منظورتون؟
مارتیک خیلی از مهمونی ها، عروسی، تولد،
متوجه شد،
برنامه اجرا میکنه.
آلبوم آخرش رو شنیدین؟
آلبوم آخرش والا انقدر که ما وادارش کردیم که این آلبوم رو بالاخره تمام کنه و به بازار عرضه کنه.
پس بالاخره سهم شما اینجا مشخص شد.
خیلی وقت آلبومش آماده است و بسیار هم زیبا بود و نمیدونم چرا انقدر تاخیر. میگم هر چیزی باید به موقعش، ولی بسیار کارهای زیبایی توش داره. آلبوم موفقیه، خوبه.
خانم گوش، اسم یکی ترانه عکس خصوصیه که قاعدتا خب ترانه بابک صحراییه، چرا اسم آلبوم رو گذاشتید عکس خصوصی با توجه به اینکه خب ترانه‌های متعددی توش دارید، از جمله اینکه خب من میدونم که شما چقدر واروژان رو دوست داشتید، ترانه‌ای دارید در ستایش واروژان.
هیچ کدوم از اسمایی که به هر دلیلی تو این آلبوم هست مناسب این آلبوم ندیدم به جز عکس خصوصی. اون وزنی که برای اسم یه آلبوم انتخاب میشه، اون اسمیه که باید بار آلبومو داشته باشه. این آلبوم یه عکس خصوصی است از من و همه هنرمندایی که توی این آلبوم شرکت دارن، زحمتی که کشیدن. برای یکی از ترانه‌های آلبوم لازمه اینو بگم که یک ترانه سرا و شاعری در یکی از شهرهای ایران هست که این شعر مناجاتو برای من فرستاده به وسیله بابک امینی عزیز و بابک به دست من رسوند. یه شعر خیلی زیباست که از قول منه، مناجاتیست به درگاه خدا و تشکر از همه مخاطبینم. این میتونه یه ترانه‌ای باشه که هر خواننده‌ای میتونه قطعاً توی دلش داره، هر خواننده موفقی که مردم دوستش دارن این مناجات رو داره. این دوست عزیز اسمش محمد فرید ناصریه که من فکر میکردم از نهاوند، ولی نهاوند نیست، یک شهر دیگه است، الان حضور ذهن ندارم. اینو ملودیشو رضا روحانی ساخته و چند تا کار دیگه ساخته برام که یکیش بر اساس همون ترانه هپی ساخته شده که اسم شادیه
و روی همون ترانه... ریتم
نه داره ساخته میشه روش، یه کاری که حالا بعدن هر وقت آماده شد اطلاعات بیشترش رو بهتون میدم.
خدایا شد صدای من هنوزم کوکه رو احساس، خدایا شکر که این احساس واسه مردم هنوز زیباست، خدایا شکر که این مردم هنوزم من رو میشناسن، چقدر مدیونشون هستم، چه خونگرم و پر احساسم. Yeah. گرفتارم، ولی با این همه بازم منو تنها نمیذارم. بده کارم به این مردم، به خواهرها برادرها، اونا هستن که من هستم، نباشن من گم و تنها.